استراتژی فقط برای کسب و کار و سود کردن نیست. کشورهای موفق، شرکت‌های موفق یا حتی آدم‌های موفق همشون استراتژی داشتن. همشون ذهن استراتژیست داشتن که به اونجا رسیدن، به اون موفقیت رسیدن. این کتاب به ما کمک میکنه تفکر استراتژیک داشته باشیم. این قسمت ذهن استراتژیست. سلام، من امین علیرضایی هستم و شما به هشتمین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید. پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت من خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو برای شما تعریف میکنم. فصل اول پادکست اختصاص داره به کتابهایی در حوزه استراتژی و این قسمت رفتم سراغ کتابی که مطالعهش رو میتونم به همه پیشنهاد بکنم. کتاب ذهن استراتژیست از آقای دکتر مجتبی لشکر بلوکی و آقای دکتر سید حسین جلالی. کلمه استراتژی رو معمولاً تو فضای کسب و کار استفاده می‌کنیم. هرچند درست نیست ولی مرسومه دیگه. اکثر کتاب‌های استراتژی هم متمرکزن روی کسب و کار. تو همین پادکست هم ما بیشتر در مورد استراتژی در کسب و کار صحبت کردیم. ولی استراتژی محدود به این زمینه نیست. خیلی از حرفایی که تو سطح کلان زده میشه جنسش از جنس استراتژیه. یا حداقلش اینه که اگرم نیست باید باشه. تو کارهای مثل تخصیص بودجه و ارتباط با سایر کشورها و قانونگذاری و خلاصه هرچی که کشورداری به حساب میاد استراتژی مهمه. کتاب تو این زمینه مثال زیاد داره که میرسیم بهش. حرف اینه که استراتژی تو همه سطوح، مثلا فردی یا سازمانی یا کشوری، لازمه. مثلا خیلی از حرفایی که توی زمینه توسعه فردی هم میزنیم در واقع مغز حرف همون حرفاییه که تو حوزه استراتژی میزنیم. اون چیزی که مهمه برای هممونم لازمه تفکر استراتژیکه. حالا تفکر استراتژیک چیه؟ یه طرز تفکریه که استراتژیکه. ولی استراتژیک چیه؟ کتاب میگه استراتژیک یعنی تأثیرگذاری اساسی در نتایج کلیدی عمل کرد. یکم در موردش صحبت کنیم. گفتیم تأثیرگذاری اساسی در نتایج کلیدی عمل کرد. یعنی از تعریف اینطور برمیاد که یک عمل کردی قرار سنجش بشه. اگه قرار نباشه عمل کردی اتفاق بیفته دیگه استراتژی بیمعنیه. اگر قرار نباشه عمل کرد سنجش بشه دیگه اصلا استراتژی بیمعنیه. پس در مورد یک چیزی صحبت می‌کنیم که قراره کاری انجام بشه و قراره اون کار سنجش هم بشه. مثل سازمان سنجش که دانش آموزا رو سنجش می‌کنه. حالا ما اینجا خیلی کار به شیوه سنجش و خوب و بدیش نداریم. ولی سنجشه دیگه، چون اون سنجش هست، اون کنکور هست، همه این بخون و برنامه ریزی کن و تست بزن و معنی پیدا می‌کنه. این سنجش با یه سری سنجه ها یا شاخص های انجام میشه. مثلا تو دوران دبیرستان با حل مسائل ریاضی و فرمول اسید هیدروکلوریک و روخانی قرآن. برای کنکور تستای دیفرانسیل و شیمی و فیزیک و ادبیات. تو کسب و کار مثلا میشه صحبت کردیم در موردش دیگه، مثلا ماندگاری یا از همه مهمتر سود. تو کشورداری هم مثلا میشه رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی و این حرفا. فرقی نداره تو چه سطحی داریم صحبت میکنیم. تو هر سطحی که باشه اول باید هدف مشخص بشه، بعد باید سنجه یا شاخص یا نتایج کلیدی عمل کرد تعریف بشه، بعد برای رسیدن به اون استراتژی تعریف میکنیم. یک سری روش‌ها و فرآیندهای اجرایی هم برای این کار پیاده میشن. بعضی وقتا این روش‌ها خیلی هم معروف میشن و همه گیر میشن. مثل روشی که توی اینتل کار کرد، بعد اومد توی گوگل خیلی خوب کار کرد و و معروف شد و الان دیگه شده یک روش اجرایی خوب و چابک برای بیزنسا. OKR احتمالاً اسمش رو شنیدید، مخفف Objective and Key Results است. اول از اینتل و گوگل شروع شد، بعد رسید به جایی که امروز دیگه کاملاً پذیرفته شده است و خیلی ها با این روش کار میکنن. قسمت بعدی پادکست هم اختصاص داره به کتاب Measure What Matters یا مهمها را بسنجید از آقای جان دوئر که به همین موضوع OKR میپردازه. بگذاریم، برگردیم به کتاب خودمون و برگردیم به تعریف. گفتیم که استراتژیک یعنی تاثیرگذاری اساسی در نتایج کلیدی عمل کرد. نتایج کلیدی عمل کرد رو که توضیح دادیم، ولی منظور از تاثیرگذاری اساسی چیه؟ منظورش اینه که اگه ما استراتژیک فکر کنیم و استراتژیک عمل کنیم، یک تاثیر اساسی تو اون نتایج میگذاره. یعنی چی؟ قانون پارتو رو حتما شنیدید دیگه. مثلا اینجا بخوایم استفاده کنیم، اینجوری میشه که 80% نتایجی که کسب میکنیم نتیجه 20% کارهایی که انجام میدیم. یعنی اینجا اون 20% میشن کارهای استراتژیک. بریم یه 20% رو پیدا کنیم که انجامش بدیم، 80% نتیجه بگیریم. پس تفکر استراتژیک، تصمیم استراتژیک، پروژه استراتژیک، محصول استراتژیک، اینا اون چیزایین که تأثیر اساسی توی نتایج کلیدی عمل کرده من میگذاره. بازم مجبورم تکرار کنم، توی این اپیزود چند بار این رو تکرار خواهیم کرد. اگه در مورد یک شرکت صحبت میکنیم یا در سطح فردی یا کشوری فرقی نداره، حرف اینه که تفکر استراتژیک کمک میکنه یه تکون بزرگی تو نتایج کلیدی عمل کرد داشته باشیم. معمولاً تو کسب و کار نتایج کلیدی عمل کرد یه چیزایی هم مثل سوداوری، ماندگاری یا مثلا دستیابی به مأموریت. تو این موضوعات هم صحبت زیاد شد. گفتیم هر کس صدفش سود نباشه، دیر یا زود سرش به سنگ میخوره. تو هر سطحی یه سری نتایج کلیدی عمل کرد داریم. تو سطح فردی هم همینه. تو سطح ملی و کشورداری هم همینه. از نظر کتاب نتایج کلیدی عمل کرد برای هر کشور خلاصه میشه تو 4 تا چیز: رفاه اقتصادی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و امنیت عمومی. اینجا هم عین همون حرفایی که تو حوزه کسب و کار زدیم صادق، اصلا مغز حرف همونه. همونطور که اگر کسب و کاری خیلی هم ادعا کنه ولی در نهایت سود نکنه خوب نیست، اگر کشوری هم بیاد ادعا کنه که من خوب و عالیم ولی تو این 4 تا شاخص ایراد داشته باشه، کارنامه قابل قبولی نداره. مثل همون کسی که نمرش بشه 8. مثلا بگه من هر روز رفتم سر کلاس، تأخیرم نداشتم، بهترین جزوه‌ام نوشتم ولی شدم 8. البته معمولا نمیگه شدم 8، میگه بهم دادن 8. بگذاریم، اگه به جای 8 18 و 19 و 20 میخوایم، چه برای خودمون، چه برای شرکتمون، چه برای کشورمون، باید تفکر استراتژیک داشته باشیم. راستش اینه که ویژگی های شخصیتی تو داشتن یا نداشتن تفکر استراتژیک تأثیر گذارن، ولی خبر خوش اینه که تفکر استراتژیک یاد گرفتنیه. کتاب میگه تفکر استراتژیک یه مهارت ذهنیه که تأثیر اساسی تون عمل کرده و نتایج میگذاره. چجوری؟ میتونیم توان تحلیل و تصمیم گیری خودمونو ببریم بالا. چی شد؟ تفکر استراتژیک یه نوع مهارت ذهنیه که به ما کمک میکنه. کمک میکنه که بین هزاران متغیر خیلی هوشمندانه اون متغیرهای استراتژیک رو شناسایی کنیم. تو هر صنعتی کلی عوامل مختلف وجود داره. بیرون سازمان کلی مسئله وجود داره، داخل سازمان کلی مسئله وجود داره. منفی، مثبت، تهدید، فرصت، نقاط ضعف، نقاط قوت. حالا این مهارت ذهنی که میگیم باعث میشه ما شاخکامون کار کنه. اون نقاط مهمتر رو تشخیص بدیم، مسئله اصلی رو تشخیص بدیم. این که مسئله مهم بازاریابیه یا منابع انسانی یا تأمین. بعد که به اینجا رسیدیم و مسئله اصلی رو تشخیص دادیم، متغیر استراتژیک رو تشخیص دادیم، حالا وقت یک تصمیم استراتژیکه. این تصمیم استراتژیک نتیجهش میشه یک تغییر اساسی در نتایج کلیدی عمل کرد. این کتاب رو انتشارات آریانا چاپ کرده. آقای دکتر مجتبی لشکر بلوکی به همراه آقای دکتر حسین جلالی این کتاب رو نوشتن. عنوان اول کتاب هست ذهن استراتژیست و عنوان دوم هست تکنیک های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی. واقعا هم همینه. تلاش کتاب اینه که آموزه‌هایی از استراتژی به ما بده که تو هر سه تا سطح استراتژیک فکر کنیم و تفکر استراتژیک داشته باشیم. حالا بریم ببینیم مشخصات تفکر استراتژیک چیه؟ کتاب میگه تفکر استراتژیک 7 ویژگی داره. اول اینکه خلاقه. یعنی تفکر استراتژیک خلاقه. فکر کنم این روزا هممون در مورد خلاقیت و اهمیتش و حیاتی بودنش تو امروز و 5 سال دیگه زیاد میشنویم. چند سالیه که شبکه اجتماعی لینکدین مهارت‌های مورد انتظار کارفرماها رو منتشر میکنه. 2-3 سال رتبه اول این موضوع اختصاص داره به خلاقیت. اینجا زیاد واردش نشیم، ولی واضحه که خلاقیت یعنی ایده یابی و ایده پردازی از ویژگی های اصلی تفکر استراتژیکه. پس خلاق باشیم. دوم، نگرش سیستمیه. تفکر استراتژیک شامل نگرش سیستمیه. یعنی چی؟ یعنی مرغ نیست. مثل مرغ نگاه نمی کنه. مرغ چجوریه؟ مرغ البته جزء پرنده هاست، ولی نمیتونه پرواز کنه. مرغ همه چیز رو از سطح زمین میبینه. از همون جایی که هست یک زاویه خاصی رو میبینه. ولی به جاش عقاب. عقاب خیلی بالا پرواز میکنه. همه چیز رو کامل و جامع میبینه. بخشای مختلف رو میبینه. مثل این حرف رو یک جای دیگه هم زدیم دیگه، یادتونه؟ احسنت. همین قسمت قبلی بود که گفتیم پیل اندر خانه تاریک بود. یادتون که نرفته. اگه به هر موضوعی از یک زاویه خاص نگاه کنیم، ماهیت وجودی اصلیش رو درک نمی کنیم. حتما باید به بخش‌های مختلف نگاه کنیم، از زوایای مختلف نگاه کنیم تا اون مفهوم رو درک کنیم. پس چی شد؟ مرغ نباشیم، عقاب باشیم. سوم، نگرش انتقادی. تو بخش نگرش سیستمی گفتیم که فیل رو از زوایای مختلف ببینیم. یا مثلا وقتی میخوایم در مورد کسب و کار صحبت کنیم، همزمان بودجه تبلیغ و دموگرافی مشتری و مدیریت محصول و وضعیت رقبا رو باید در نظر بگیریم. یا مثلا یه جای دیگه خرید و فروش و مسائل مالی و فنی رو با هم ببینیم. حالا که جامع نگاه میکنیم و نگرش سیستمی هم داریم، کار تمومه؟ نه. به جز خلاقیت و نگرش سیستماتیک، نگرش انتقادی هم لازمه. یعنی چی؟ یعنی بتونیم بپرسیم چرا؟ هر کدوم از اون اجزا رو که نگاه میکنیم بپرسیم چرا؟ هر کاری که انجام میدیم رو بپرسیم چرا انجام میدیم؟ هر کاری که انجام نمیدیم رو بپرسیم چرا انجام نمیدیم؟ حالا تو ادامه اپیزودم بیشتر در موردش صحبت میکنیم، ولی این نگاه پرسشگر رو اگه داشته باشیم باعث میشه افقهای جدیدی برامون باز بشه. چهارمین مشخصه تفکر استراتژیک هم اینه که تفکر استراتژیک رویکرد ترکیبی داره. یعنی هم متکی به آمار اطلاعات، هم ایده ها و بینش ها رو استفاده میکنه. یعنی من اگه میخوام تفکر استراتژیک داشته باشم، هم باید داده های نرم رو ببینم، هم داده های سخت رو ببینم، هم نمودار فروش رو ببینم، هم پای حرف فروشنده ها بشینم، هم بالا اومدن رتبه تو گوگل رو ببینم، هم رندوم زنگ بزنم 4 تا از مشتری ها حرفشون رو بشنوم. میخوام خرید کنم، هم قیمت و شرایط و زمان تحویل رو ببینم، هم شخصیت و قابل اعتماد بودن تأمین کننده رو ببینم. خلاصه اینکه یک نقطه بهینه‌ای قرار داره که از هر دو مدل ابزار نرم و سخت باید استفاده کنیم. پنجم اینه که ذهن استراتژیست دائم در جستجوی منافع استراتژیکه. فصل اولی که میریم سراغش هم در همین رابطه است. اینکه ما روشمون رو انتخاب کردیم و استراتژی ما کلن اینه و روش من اینجوریه، یا 20 سال با همین روش کار کردم، یا حتی برنامه امسال ما همینه شاید در سالی دیگر، این حرفا رو باید بذاریم کنار. ما همیشه باید دنبال منافع استراتژیک باشیم. حالا اینکه چجوری این منافع رو باید ایجاد کرد در موردش صحبت میکنیم. ششم، تجربه گرا و نتیجه گرا. یک طیف دوگانه وجود داره بین عملگرایی و ایدئالگرایی. یعنی چی؟ یعنی من اگه از این طرف بیفتم بدون اینکه خیلی فکر کنم دست به کار میشم. اتفاقا معمولا اینجوریه که سرم خیلی هم شلوغه، کلی کار دارم، از صبح میرم سر کار، شب هم دیر میام خونه، ولی بعد یه سال دو سال وقتی برمیگردم پشت سر رو نگاه میکنم میبینم خیلی نتیجه کلیدی حاصلم نشده. از اون طرف اگه من خیلی اهل دو دو تا چارتا باشم و از این مدلایی که دیدید همه چیز رو باید در نظر بگیرم، حساب کتاب کنم، چکلیست آماده کنم، ماتریس تصمیم گیری آماده کنم، انقدر مانع به وجود میاد که هیچ وقت دست به کار نمیشم، یا اگه دست به کار بشم اونقدر دیره که به هیچ جا نمیرسم. تفکر استراتژیک اینه که دچار این افراط و تفریط نشیم. به موقعش به اندازش آزمون کنیم، تجربه کنیم، یاد بگیریم، بریم مرحله بعد. تفکر استراتژیک تجربه گرا و نتیجه گراست. هفتم که من به شخص خیلی دوستش دارم و فکر میکنم موضوع مهمیه، خاصیت غیر متوازنه. استراتژی های بعد این شکلی هن که میگن ما همه بازار رو پوشش میدیم، سال آینده همه استانها رو پوشش میدیم، مشتری هم از دست نمیدیم، اون جایی که نماینده نداریم نماینده میگیریم، جایی که نماینده داریم هم بیشتر میفروشیم، تو فضای دیجیتال هم فعال میشیم، فرآیندهای داخلی رو هم بهبود میدیم، منابع انسانی هم توسعه میدیم، همه کار میکنیم. آخر سال هم میشه میبینی یک سال گذشت ولی هیچی که هیچ. تفکر استراتژیک چجوریه؟ میگه شما سه تا یا چهار تا مسئله اصلی رو مشخص کن، تمرکز کن، همین چهار تا مسئله رو حل کن. مسائل دیگری هم وجود دارن که هستن، اگرم انجام بشه خوبن، خوبه که اون اتفاقات بیفته، ولی اولویت نیست. اگه اولویت نیست بذار کنار. نه که اونا کارهای بدی بودن ها، نه، خوبم بودن، لازمم بودن، مفیدم بودن، شاید روی سود هم تأثیر مثبتی داشتن، ولی من با دو تا دست پنج تا هندونه نمیتونم بردارم. یعنی این ماییم که باید بین تصمیم های خوب و عالی انتخاب کنیم. یا یه جور دیگه شو اگه بگیم، یه روز دیگه شو اگه بگیم، بین تصمیم های بد و وحشتناک باید انتخاب کنیم. بگذاریم، حرفمون اینه که باید یک سری اقدام یا تصمیم یا یه سری کار خوب رو بذاریم کنار. چرا؟ برای اینکه یه سری گزینه بهتر رو انتخاب کنیم. فکر کنم روی موضوع اندازه کافی تاکید کردم دیگه. اگر ما بخوایم 10 تا کار رو با هم انجام بدیم، 10 تا متوسط انجام میدیم. تفکر استراتژیک اینه که دو تاشو بذار کنار، سه تاشو هم بذار دو اولویت‌های بعدی، دو تا کار میشه اولویت امروز، بچسب به همون دو تا کار. خلاصه این که تفکر استراتژیک منجر به رشد یا توسعه غیر متوازن میشه. من یه نفر آدم، هم ورزشکار حرفه‌ایم، هم آهنگ میسازم، هم درس میخونم، هم کار میکنم، هم تشکیل خانواده میدم، نمیشه. من کشور در حال توسعه، هم خودرو سازم، هم کار معدن میکنم، هم زیر ساخته حمل و نقل رو توسعه میدم، هم پیشران صنعت آی تی ام، هم صنایع دستی رو توسعه میدم، نمیشه. تفکر استراتژیک میگه مزیت رقابتی تو پیدا کن، اونجا تمرکز کن. ممکنه این کار باعث بشه من یه دپارتمان رو تعطیل کنم، به جاش یه دپارتمان دیگر رو دو برابر کنم مثلا. اشکالی نداره، تفکر استراتژیک دقیقا همینه. خب یه بار مرور کنیم چیا گفتیم. گفتیم که تفکر استراتژیک خلاقه و نگرش سیستمی و انتقادی داره. بعد گفتیم که تفکر استراتژیک یک ترکیبیه بین آمار و اطلاعات و داده های سخت و از اون طرف بینش ها و داده های نرم. بعد گفتیم اینجوری نیست که یه بار انتخاب کنیم و تمام. تفکر استراتژیک دائم به دنبال منافع استراتژیکه. چجوری دنبال منافع استراتژیکه؟ با یه فرایند تجربه گرا و نتیجه گرا. و در نهایت هم گفتیم که تفکر استراتژیک نامتوازنه، همه ابعاد رو یک جور رشد نمیده. ممکنه با یک بار شنیدن این موارد همش یادمون نمونه، ولی من قول میدم با خوندن چند کتاب یا چند بار خوندن کتاب ها یا چند بار گوش دادن پادکست ها کم کم این مهارت تفکر استراتژیک رو میتونیم تقویت کنیم. اصلا چرا من قول بدم؟ خود همین کتاب میگه خبر خوش اینه که تفکر استراتژیک آموختنیه و انصافا هم به خوبی کمک میکنه که تفکر استراتژیک داشته باشیم. فصل دوم این کتاب که اسمش هست در جستجوی منفعت، خلاصه و مختصرش اینه که حواستون باشه و تو هر شرایطی دنبال رشد و توسعه و منفعت باشید، که تو بخش مشخصات تفکر استراتژیک هم اشاره کردیم دیگه. خب خسته نباشید، بریم فصل بعد. نه بذار کم در موردش صحبت کنیم. اگه ما عادت کنیم به اونچه که هستیم در همون حد باقی میمونیم، درسته؟ نه کاملا غلطه. قدیم شاید اینطور بود البته، ولی الان اینجوریه که اگه ما بخوایم که ثابت بمونیم قطعا پس رفت خواهیم کرد. چرا؟ یعنی اگه ما بسنده کنیم به اون چه که هستیم، اون چه که بلدیم، اون طرز فکری که داریم، اون روشایی که انجام میدیم، فکر میکنیم که ثابت خواهیم موند، ولی اینطور نیست، عقب میفتیم. چرا؟ چون هر بازاری، هر صنعتی دائم در حال تغییره. یه سری نیروهای محیطی، پیشرفت تکنولوژی، رقبای جدید، تغییرات رفتار مصرف کننده ها، همه اینا باعث میشه هر بازاری تغییر کنه و بره جلو. حالا وقتی بازار من بره جلو، من ثابت بمونم، خب پسرفت میکنم دیگه، عقب میمونم. تازه اگه پیشرفتم بکنم و روبه رشد باشم و سرعت تصمیمات و تغییراتم هم اندازه بازار باشه، نهایت میتونم بازار و وضعیت و جایگاه فعلی محفظ کنم. حالا کی پیشرفت میکنم؟ وقتی که سرعت تصمیمات و تغییرات و پیشرفت من از متوسط بازار بیشتر باشه. این من که میگم، باز حواسمون هست دیگه، میتونه من فردی باشه، میتونه من کشور باشه، میتونه من شرکت باشه. همه اینا رو گفتم که بگم ما باید همیشه دنبال پیدا کردن فرصت و خلق منافع جدید باشیم. حالا این منافع جدید رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ احسنت. ماتریس استابلیوتی. قبلا هم اشاره کردیم به ماتریس استابلیوتی و نقشش تو استراتژی. بعدا هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. سعی میکنیم توی اینستاگرام هم صحبت کنیم. ولی حرفمون اینجا چیه؟ میگیم باید همه نقاط قوت و ضعفمون رو بشناسیم، تهدیدها و فرصتهای محیط رو هم بشناسیم، نگاه به آینده هم داشته باشیم و سعی کنیم از یکی از این 5 تا برای خودمون یا کسب و کارمون یا کشورمون منفعت ایجاد کنیم. برای این شناخت هم انرژی لازمه، هم زمان لازمه، هم پول لازمه، هم تخصص، هم تفکر استراتژیک لازمه. پس باید زمان و مشخصی رو به این کار اختصاص بدیم. مثلا ماهی یک بار جلسه هیئت مدیره، یا نمیدونم جلسه هفتگی مدیر عامل با واحد طرح و برنامه. بسته به کسب و کار فرق داره، ولی باید زمان داشته باشه. بعدم این که باید فرد مسئول داشته باشه دیگه، مسئولی که هم تخصص داره هم تفکر استراتژیک داره. نکته آخر هم این که حواسمون هم باید باشه. اینجوری نیست که بگیم مثلا حالا امسال نه، سال بعد ایشالله میخواییم یه تکونی به کسب و کار بدیم، یا اینکه الان سرمون شلوغه، یا مثلا از شنبه رژیم میگیرم. این از شنبه رژیم میگیرم از همین حرف هست. یا مثلا دهه بعدی ایشالله دوره رشد و شکوفایی مملکت خواهد بود. کتاب میگه نکنید این کار رو. همیشه این موقعیت ها و فرصت ها وجود نداره. اگه داری الان استفاده کن. کتاب یه میانبر ساده و استثنایی برای ایجاد ارزش هم معرفی میکنه. میگه بشنوید، صداهای شنیده نشده رو بشنوید، صدای مشتریا، صدای کارمندا، کارمندای سطح پایین، صدای مردم، صدای اقلیت ها، به صداشون گوش کنید. تو اپیزود ششم راجع به درخت صحبت کردیم و گفتیم کسب و کار درخت، سود هم سیبه. بعد گفتیم برای این که درختمون سیب بده نردبون نمیذاریم بریم بالا بگیم یالا سیب بده. به جاش به درخت رسیدگی میکنیم، بهش آب میدیم، کود میدیم، ولی خیلی تأکیدی نداریم سیب ها چه ساعتی باید آماده باشن، چه روزی باید آماده باشن، یا چند تا سیب رو کدوم شاخه قرار رشد کنه. هدف سیبه، ولی راه رسیدن بهش میتونه منعطف باشه. چی شد؟ هدف کاملا مشخصه، اسمارت هم هست، ولی راه رسیدن رو که سانت به سانت مشخص نمی کنیم. منظور کتاب از انضباط منعطف هم همینه. کتاب میگه شما هدفتون رو انتخاب کردی، احسنت، ولی کار تمومه؟ نه، تازه وقت تصمیم بزرگتره، تصمیم درباره مسیر رسیدن به اون هدف. اصلا تصمیم درباره مسیر حرکت و حرکت کردن خیلی مهمتر از خود هدفه. هیچ شرکتی برای ورشکست شدن هدف گذاری نمی کنه. هیچ دانشجوی برای افتادن هدف گذاری نمی کنه. هیچ مملکتی برای اذیت مردمش هدف گذاری نمی کنه. و در این حال می بینیم که خیلی از دانشجوها نمیتونن درس رو پاس کنن، این همه استارتاپ فیل میشن، این همه آدم تو فقر و عذاب و تبعیض و ظلم و شکنجه زندگی میکنن. پس چی شد؟ اجراست که مهمه. هدف گذاری خالی کشکه. مثل مدیر فنی که آقای پروین گفته بود کشکه، هدف گذاری خالی هم کشکه. بگذاریم، گفتیم هدف میگذاریم و با انضباط منعطف میریم به سمت هدف. یه مثال هم بزنیم، مثال کسب و کاری که زیاد زدیم، بریم یکم کشورها رو بررسی کنیم. نمونه خوب هدفگیری استراتژیک و نظم منعطف کشور کره است، طبیعتاً کره جنوبی. البته راستش اینه که کره است، شمالی و جنوبی معنی نداره. تا همین 70-80 سال پیش شبه جزیره کره یک کشور واحد بوده، مثل ایران، مثل چین، ژاپن. تاریخ خیلی طولانی هم داشته، جغرافیایی هم اینجوریه که یک شبه جزیره است که تقریبا سه طرفش دریاست و سمت شمالش با خشکی در ارتباطه. بخش بزرگی از این مرز مشترک با چینه و یک مرز کوچکی هم با روسیه داره. از سمت شرق و جنوب هم که دریاست، نزدیک به ژاپنه. همین نزدیکی با ژاپن هم باعث جنگ و جدل همیشگی اینا با هم شده، تا جایی که سال 1910 ژاپن رسما شبه جزیره کره رو اشغال میکنه. اینی که میگیم یعنی یکم قبل از جنگ جهانی اول. تا بعد از جنگ جهانی دوم هم این اشغال ادامه داشته. جنگ جهانی دوم با پیروزی متفقین تموم شد. ژاپن هم که شکست خورده بود، دیگه شبه جزیره کره شد میدون بازی متفقین. آمریکا از جنوب وارد شبه جزیره میشه و شوروی از شمال. هر کدوم هم یک نفر مطابق میل خودشون رو پیدا میکنن و میذارن به عنوان رئیس دولت. مرز کجاست؟ مدار 38 درجه. یه خط صاف که آمریکا و شوروی تصمیم میگیرن بشه مرز. بعد مثلا خواهر میمونه شمال، برادر میمونه جنوب. یعنی مثلا کیم چون اون میمونه شمال، پسر عموش کیم چون این میمونه جنوب. تا اون موقع کره فقط کره بوده، یک کره بوده، یک ملت بوده، یک تاریخ بوده. بعد از اونه که میشه کره شمالی و کره جنوبی. یه سری جنگایی هم بین دو کره اتفاق میفته که 3 سال درگیر جنگ بودن و آمریکا و انگلیس و شوروی و چین و سازمان ملل هم درگیر میشن و 2 میلیون نفر هم تلفات میده و در نهایت آتش بس موقت بینشون اعلام میشه. حالا ما خیلی کاری به موضوع جنگ و اینها نداریم. حرفمون اینه که 2 تا نگرش مختلف تو 2 طرف مرز مدار 38 درجه حاکم شد. شمال شد جایی که ایدئولوژی کمونیستی رو گسترش میداد. جنوب شد جایی که ایده های آمریکا حاکم شد. تو سالهای اولیه جدایی کره ها اتفاقا کره شمالی وضعش خوب بود، ولی کم کم نهادهای اقتصادی استثماری که توسط نهادهای سیاسی استثماری حمایت میشدن کار خودشونو کردن و کره شمالی روز به روز منزوی‌تر و بسته‌تر و محتاج‌تر شد. حتی کارش به قحطی رسید و برای تأمین خورد و خوراک مردمش دست به دامن نهادهای بین‌المللی و خیریه شد. بگذاریم از کره شمالی، بگذاریم بریم حرف از کره جنوبی بزنیم. تا آخر دهه 60 میلادی با سرانه تولید ناخالص داخلی 158 دلار، یعنی چی؟ یعنی 158 دلار در سال به ازای هر نفر، کره جزو کشورهای تقریبا فقیر دنیا بود. اما خب قرار نیست وضع همه کشورها یکسان بمونه یا بدتر بشه. بعضی ها مثل کره جنوبی برنامه بلند مدت تعیین میکنن و با یه عزم استراتژیک واقعی برای رسیدن به هدفشون تلاش میکنن. اینا اینجوری هن که تو مسیر اگه اتفاق تازهی بیفته انعطاف به خرج میدن، ولی هدف اصلی رو گم نمی کنن. خلاصه این که الان که من این اپیزود رو ضبط میکنم، آخرین آماری که گرفتن توی سال 2017 تولید ناخالص داخلی کره جنوبی به ازای هر کره‌ای چیزی نزدیک به 32 هزار دلار میرسه. احتمالاً دوست دارید بدونید این رقم تو کره شمالی چجوریه؟ البته که آمار ارقام بالای مرز شفاف و واضح نیست، ولی تخمین ها چیزی حدود 1500 دلار به ازای هر کره ای هست. یعنی اون پسر عموی کره ای کیم چون این که شانس آورد و خونه پدرش افتاد تو کره جنوبی، الان تقریبا 20 برابر از اون یکی کیم، یعنی پسر عموی شمالیش، پولدارتره، خوشبختره. چی شد که اینطوری شد؟ اگه این موضوع رو از بعد استراتژی نگاه کنیم جالبه. مثلا اینکه همون موقع یک نهادی رو تشکیل میدن به نام دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و تو برنامه‌هاشون تمرکز کردن روی چند تا صنعت خاص، یعنی فولاد، پتروشیمی، خودرو، الکترونیک و کشتی سازی. تو این زمینه‌ها هم از کسب و کارها حمایت کردن، مثلا وام دادن، معافیت مالیاتی دادن، قوانین تجارت رو آسون کردن و از این کارا. حتی کمک کردن شرکت‌های کوچک و متوسط ادغام بشن و خلاصه اینکه هدف گذاری دقیق کردن و الان تو همه اون زمینه‌ها سر آمدن. کتاب توضیح میده توی هر کدوم از اینها چجوری موفقن. مثلا در مورد کشتی سازیش هم خیلی صحبت میکنه. ولی اون چیزی که ما به عنوان مصرف کننده حس میکنیم هم اینه که تو 2 تا از این 5 تا صنعت خروجی‌هاشون رو کاملا میبینیم و میشناسیم. سامسونگ و الجی توی صنایع الکترونیک و هیوندایی و کیا توی خودروسازی فقط بعضی از برندها و کمپانی‌های بین‌المللی کره جنوبی هستند. بنابراین ما باید منضبط باشیم، باید انضباط منعطف داشته باشیم. یادتونه اول اپیزود مشخصات تفکر استراتژیک رو گفتیم؟ 7 تا هم بود. یکیش خلاقیت بود، یکیش تفکر سیستمی بود، سومی چی بود؟ یادتون که نرفته، یکم بهش فکر کنید. احسنت، مطمئنم که یادتون بود. سومین مشخصه تفکر استراتژیک نگرش انتقادی یا نقادانه است. اونجا گفتیم که باید سوال بپرسیم و همه چیز رو زیر سوال ببریم. یه چیزی که سال هاست انجام میدیم بپرسیم چرا، یا مثلا کاری که انجام نمیدیم رو بپرسیم چرا نه. اصلا این کلمه چرا یک قدرت جادویی داره. پرسیدن این جور سوالای عجیب و غریب پیشنهاد بعدی کتاب به ماست. اصلا یک کتاب داریم به نام Start with Why که به فارسی هم ترجمه شده به نام با چرا شروع کنید. این سوال چرا یک قدرت تخریبگری داره که زیر سوال میبره، قشنگ تصورات و پیشفرض‌های ذهنی رو میرزه به هم. هر جایی هم استفاده کنیم میتونه ارزش‌ها و نوآوری‌های بزرگ ایجاد کنه. کافیه به خودمون و به بقیه اجازه بدیم که در مورد هر چیزی بپرسیم چرا. چرا ساعت دیواری صفحه است و سه تا عقربه؟ چرا اگه بخوام از فروشگاه خرید کنم باید تو صف صندوق معطل بشم؟ چرا محصولایی که کشاورز تولید میکنه باید بین 10 تا واسطه بچرخه تا به من برسه؟ چرا باید هر سال نقشه شهر یا کشور رو روی کاغذ یا دفترچه چاپ کنیم؟ روش دیگه ای نیست؟ چرا باید شماره تلفن‌ها رو حفظ کنم؟ چرا باید مواد اولیه رو به صورت خام صادر کنم؟ چرا زنها حق رأی نداشته باشن؟ چرا برق قطع میشه؟ چرا همه کشورها یه شهر رو به عنوان پایتخت انتخاب میکنن؟ چرا همه نهادهای مهم تو پایتخته؟ چرا برای حل مشکلات بیکاری و فقر باید به مردم کمک‌های معیشتی بدیم؟ راه دیگه ای نیست؟ یا چرا باید رئیس جمهور همیشه سفیدپوست باشه؟ این آخریه سوالی بود که مردم آفریقای جنوبی از خودشون پرسیدن. سال 1994 بعد از یه دوره طولانی حکومت رژیم آپارتاید از خودشون پرسیدن که چرا یه عده اقلیت باید بیان به ما حکومت کنن؟ و امکاناتو بردارن برای خودشون. نمیشه سیاه پوست بشه رئیس جمهور؟ چرا نشه؟ آقای نلسون ماندلا سال 1994 شد رئیس جمهور آفریقای جنوبی. البته موضوع به این سادگی ها هم نبود. یکم از تاریخچش بگیم. باز می‌خوایم در مورد جنگ جهانی دوم بگیم. بعد از جنگ جهانی دوم یعنی حوالی سال 1948 با انتخابات رژیمی سر کار اومد که کم کم شروع کرد کنگره رو تعطیل کردن و روزنامه‌ها رو سانسور کردن و حتی قانونای تصویب کردن که یک نظام طبقاتی نژاد پرستانه رو خیلی شیک و مجلسی و قانونی پیاده می‌کرد. یعنی چی؟ یعنی سفیدا خوبن، بقیه بدن. این سفید پوستا معمولاً اون آدم هایی بودن که خودشون یا اجدادشون سالها قبل از انگلستان و از هلند و از اروپا مهاجرت کرده بودن به اینجا. این موضوع نظام طبقاتی نژاد پرستانه هم رسماً تو همه شون مملکت داریشون وارد شد. یعنی مثلا این ساحل مال سفیداست، ورود بقیه ممنوعه. یا مثلا ردیف بودجه برای آموزش سفیدا با ردیف بودجه برای آموزش بقیه متفاوت بود. این بقیه هم که میگیم منظور هم سیاه پوستا و رنگین پوستا و دورگی ها همه با هم. بعد فکر نکنید مثلا نصف سفید بودن نصف سیاه بودن این نصفه سفید به اون نصفه سیاه ظلم میکرد. نه، سفیدا 13% بودن، یعنی 13% به بقیه 87% دیگه حکومت میکردن و ضمناً ظلم میکردن. خب تو این شرایط معمولاً چی میشه؟ جنبش و مبارزه و مبارزه مسلحانه و دستگیری و زندان و اعدام. آقای نلسون ماندلا هم با دوستاش و هم فکراش همین کارا رو میکرد، یعنی جنبشی تشکیل دادن و دست به اسلحه بردن و مبارزه مسلحانه و در نهایت سال 1962 هم گرفتنش و بردن دادگاه و حکم حبس ابد دادن. اینجوری شد که زندانیش کردن تو زندان جزیره روبن. 27 سال هم همونجا زندانی بود. البته از داخل زندان هم بیکار نبود و یه کارهایی میکرد، نظریه و نامه و شبنامه و اعلامیه و از این حرف. همین وسطا هم نظرش عوض میشه و دیگه مبارزه مسلحانه و خشونت رو تبلیغ نمیکنه. خب گفتیم که محکوم به حبس ابد شد و توی زندان جزیره روبن بود. این روال همینطور ادامه داشت تا در نهایت سال 1990 که فشارهای داخلی و بین المللی هم قدری زیاد شده بود، رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم عوض میشه و آقای فردریک دی کلرک 53 ساله سفید پوست میشه رئیس جمهور. رئیس جمهور جدید دستور آزادی ماندلا رو میده و فعالیت حزبشون رو مجاز میکنه. آقای نلسون ماندلا هم آزاد میشه و حزب رو احیا میکنن، با این تفاوت که دیگه مبارزه مسلحانه نمیکردن و جنبششون صلح‌آمیز بوده. سال 1993 هم این آقای دی کلرک با آقای ماندلا دوتایی با هم جایزه نوبل رو میبرن و سال بعدش 1994 هم نلسون ماندلا میشه رئیس جمهور. و باز نکته جالب این که آقای دی کلرک میشه نخست وزیر. یه نظر شخصی هم بگم و رد شیم از این موضوع. فکر کنم هممون نلسون ماندلا رو میشناسیم و براش احترام قائلیم، ولی نمیدونم چرا اون آقای دی کلرک بنده خدا اسمش رو هم نشنیدیم، هیچ جا هم نمیگن، در حالی که کاری که اون کرد به نظرم خیلی عجیب تر بود، خاص تر بود. اینکه کسی بهش ظلم بشه و علیه اون ظلم قیام کنه که طبیعیه، همه جای دنیا هم بوده و هست و خواهد بود، ولی اینکه یک سفید پوست تو اون حکومت بیاد رئیس جمهور بشه و بعد بیاد رهبر اپوزیسیون رو آزاد کنه و بهش میدون بده، من که تا حالا همچی چیزی نشنیده بودم. بگذاریم، رسیدیم به اونجایی که تو آفریقای جنوبی نلسون ماندلا رو به عنوان اولین رئیس جمهور رنگین پوست تاریخ کشورشون انتخاب کردن. بعدش این سیاهای به قدرت رسیده به جای قهر و غم و کشت و کشتار سفید پوستا باهاشون کنار میان. اینجوری میشه که نلسون ماندلا میشه رئیس جمهور، آقای دی کلرک هم میشه نخست وزیر. بعد به جای اینکه سوبسید و کوپن بدن یا مثلا کارخونه ها رو تصاحب کنن، دولت یه استراتژی مرتب و منظم انتخاب کرد و به سمت یک اقتصاد صنعتی حرکت کرد. هدفشون هم توسعه متوازن برای همه کشور بود. برای همین باز کار عجیب کردن، شدن کشوری با 3 پایتخت. در واقع با اینکه جوهانسبورگ بزرگترین شهر این کشوره، قوه مجریه رفت توی پرتویا، پارلمان تو کیپ تاون و قوه قضاییه تو بلوم فونتین. اونا ته 10 سال، یعنی از 2000 تا 2010 تولید ناخالص داخلی رو از 136 میلیارد دلار به 375 میلیارد دلار رسوندن. تورم رو کم کردن، بیش از 4 برابر سرمایه خارجی جذب کردن و به عنوان تنها کشور آفریقایی وارد گروه G20 شدن و حتی وارد گروه بریکس شدن. بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و اس آخر که بعدن اضافه شد آفریقای جنوبی. ببین اسم کشورشون کنار اسم چه کشورهایی میاد. حتی کار به اونجا رسید که سال 2004 میزبانی جام جهانی 2010 رو هم گرفتن و شدن میزبان مهمترین و بزرگترین رویداد سال. پس حرفمون چی شد؟ گفتیم که باید خارج از چارچوب فکر کنیم و سوالای عجیب غریب بپرسیم. وقتی سوالای عجیب پرسیدیم، باید به خودمون و البته به بقیه اجازه بدیم که جوابهای عجیب تر بدن. فکر کنم خیلی رو کلمه بقیه تاکید نکردم. یه بار دیگه بگم، ما باید به خودمون و به خصوص به دیگران اجازه بدیم که مسائل رو زیر سوال ببریم و سوالهای عجیب بپرسیم و البته برای این سوالها جوابهای عجیب و غریب هم بدیم. اگه این کار رو نکنیم، میمونیم تو چارچوب و مرزهای ذهنی گذشته خودمون. یکم هم حرف کسب و کاری بزنیم. حالا یکی از این راه‌های شکستن مرز تو فضای کسب و کار، فکر کردن به نامشتری هاست. تو خیلی از کتاب‌ها و روش‌ها ما در مورد شناخت مشتری و دسته‌بندی مشتری و پرسونای مشتری خوندیم و حرف زدیم و کار کردیم. ولی حرفی که اینجا کتاب میزنه یا فکر افزاری که ارائه میده اینه که به نامشتری ها فکر کنید. تو همین پادکست هم چند باری مثال اینجوری زدیم. وقتی حرف از صنعت خودرو بود، گفتیم که ماشین تو آمریکای کالای لوکس بود که فقط بعضی خانواده های پولدار میتونستن داشته باشن. بعد همون موقع فورد اومد ماشینی ساخت به 1/3 قیمت برای خانواده های متوسط، برای یه سری نامشتری. یعنی حرفمون اینه یک سری نامشتری رو پیدا کنیم که میتونن تبدیل به مشتری بشن. بعد میگه شما بیا نامشتریاتو تقسیم کن، به بعضیا یکم دورن، بعضیا خیلی دورن، نامشتریات رو هم تحلیل کن و بررسی کن. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه شاید بتونیم بخشی از این نامشتریها رو مشتری کنیم.
تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری.
یکی دیگه از فصل‌های کتاب هست خاطره‌هایی از آینده. اشتباه نشده، واقعاً اسم این فصل کتاب هست خاطره‌هایی از آینده. دفعه اول که میشنویم احتمالاً حس میکنیم یه اشتباهی شده، چون اصلاً معنی خاطره آنچه بر کسی گذشته و در حافظهش مانده. معنی حافظه آرزه ضبط و نگهداری مطالب و وقایع. ببخشید، بگذاریم. داشتیم میگفتیم که خاطره بیشتر مربوط به گذشته است، یعنی یه سری اتفاقایی که برای ما افتاده تو حافظه ما مونده. از اونایی که تو حافظه ما موندن یه سری چیزایی یاد گرفتیم. این چیزایی که یاد گرفتیم کمک میکنه بهتر تصمیم بگیریم و رفتار کنیم. حالا حرفی که کتاب میزنه چیه؟ میگه از گذشته که باید درس بگیریم و که هیچ، ولی اگه از آینده هم درس بگیریم دیگه ببین چی میشه. اگه بتونیم از آینده برای خودمون خاطره جور کنیم چی میشه؟ حالا چجوری میتونیم خاطره از آینده بسازیم؟ با سناریو سازی. برای این کار ما باید سناریو سازی کنیم. یعنی چی؟ ما وقتی در مورد آینده فکر میکنیم، معمولاً اون چیزی رو که دوست داریم، آرزو داریم تصور میکنیم. یعنی یک آینده‌ای که ترجیح میدیم رو تصور میکنیم و در موردش فکر میکنیم. این کار البته بد نیست، ولی کافی نیست. ما باید اول همه آینده های ممکن رو بررسی کنیم. آینده های ممکن رو بررسی کنیم یعنی چی؟ یعنی یک روزی رو در سال بعد یا 2 سال بعد تصور کنیم که چه شکلیه. همه گزینه ها رو هم بررسی کنیم، خوب، بد، زشت. حتی ممکنه یه سری از این سناریوها خیلی احتمالش کم باشه، ولی خب ممکنه دیگه. حالا بین این آینده های ممکن چند تاشون محتملن؟ اونا رو باید جدی تر بررسی کنیم. باز بین این آینده های محتمل بعضی هاشون رو ترجیح میدیم و دوست داریم که اون اتفاقا بیفته. این حرف رو اینجا گفتیم، ولی همیشه باید همین نگاه آینده محور رو داشته باشیم. تو تفکر استراتژیک محور آینده است. یعنی همه چیز در مورد آینده است. اول به آینده فکر میکنیم، بعد از آینده برمیگردیم عقب. یعنی اول یک آینده ای رو متصور میشیم، بعد از اون آینده میایم به حال. اینجوری با خودمون میتونیم چند تا خاطره از آینده بیاریم و مشخص میشه که باید چه کارایی رو انجام بدیم و چه کارایی انجام ندیم، چه تصمیمایی رو بگیریم و چه تصمیمایی رو نگیریم. خب تو بخش قبلی گفتیم که از آینده برای خودمون خاطره جور کنیم و بعد یه جوری کار کنیم، یه کارایی بکنیم و یه کارایی نکنیم که تو آینده های مختلف نتایج خوبی بگیریم و حتی ان شاءالله به اون آینده دلخواهمون برسیم. برای این کار باید کاری کنیم که تا جایی که میتونیم دستمون باز باشه. اصلا موضوع فصل هشتم کتاب هم همینه، میگه سبد انتخاب های آیندهتون رو بزرگ کنید. مثالی هم که کتاب میزنه گوگل بین کسب و کارها و هند تو کشور هاست. خب دیگه هممون میدونیم که نقش گوگل تو زندگی ما چقدره. اولا انگار داریم توی خونه زندگی میکنیم که صاحبش گوگله. هرچی برامون سوال میشه از گوگل میپرسیم، هر جا میخوایم بریم آمارمونو داره، هر کاری که تو گوشیمون انجام میدیم میدونه، هر سایتی که رفتیم میدونه، کی میخوابیم کی بیدار میشیم میدونه، کی جلسه داریم با کی جلسه داریم میدونه، با کی عکس میگیریم میدونه. گاهی اینطوری میشه که اصلا گوگل از شریک زندگی و خانواده بیشتر ما رو میشناسه. ترسناک هم هست البته، ولی چه میشه کرد؟ الان ما با این طرف قضیه کار نداریم. کتاب میگه گوگل که از یک سرچ انجین شروع کرد، سال به سال محصولات جدید داد. بلاگر و گوگل ارث، گوگل مپ، گوگل کروم، گوگل کلندر، گوگل داکس، گوگل ترنسلیت، جیمیل، یوتیوب، اندروید. با این کار گوگل انتخاب‌های آینده خودش رو زیاد کرد. کاری که مثلا یاهو و کوداک نتونستن انجام بدن. درسته یه روزایی بازار خوبی داشتن، رهبر بازار بودن، ولی کم کم جوری شد که دیگه دستشون خالی بود، کاری نمیتونستن انجام بدن، حرکتی نمیتونستن بزنن، کیشومات شدن. تو شطرنج کی میبازیم؟ وقتی که شاه گزینه‌ای نداشته باشه. پس اگه میخوایم مات نشیم، یاهو و کوداک نشیم، به فکر گزینه‌های آیندهمون باید باشیم. یه مثال دیگه بزنیم. مثلا اگه من کارخونه تولید کنتور گاز داشته باشم، مشتریم کیه؟ اداره گاز. دیگه کی؟ ایشکی. اگه اداره گاز گازکشی کنه به شهرهای دور و روستاها، خب کنتورم لازم داره و من بازارم بزرگ میشه. اگرم گازکشی نکنه هیچ. البته حسنش اینه که دیگه نه تبلیغات داره، نه برندینگ داره، نه فضای مجازی داره، نه دپارتمان فروش و ارتباط مشتریان داره، هیچی، راحت و بی‌درد سر. سر سال میریم یه قرارداد میبندیم، کل ظرفیت رو میفروشیم و والسلام. عیبش هم اینه که اگه اداره گاز یه سال تصمیم بگیره گازکشی انجام نده، ما تعطیلیم. یا مثلا اگه وارداتش آزاد بشه، برادرای چینی با نصف قیمت تولید میکنن و میفرستن و ما رسما تعطیلیم. اینی که گفتم خیلی راحت و سریع گفتم، ازش رد شدم، ولی واقعیت بود. ها این واقعیت بود، یعنی واقعا یه کارخونه خیلی درست حسابی بوده که کنتور گاز تولید میکرده، بعد یه دفعه اداره گاز میره وارد میکنه، از اینا نمیخره، این بنده خدا هم ورشکست میشن و تمام. چرا اینجوری شد؟ چی شد که اینجوری شد؟ انتخاب‌های آینده اون کارخونه کم بوده. اون اول بیزنسی رو شروع کرده که یه مشتری داره. انتخاب‌های آیندهش کمه. قدرت انتخابش کمه. تو شرایطی قرار داشته که فقط یک حرکت میتونسته انجام بده. همون یک گزینه رو هم ازش گرفتن، مات شد. خب پس گفتیم که باید گزینه‌های آینده خودمون رو زیاد کنیم. چرا این کارو نمی‌کنیم؟ کتاب میگه سه تا دلیل داره. به سه تا دلیل ما گیر می‌کنیم تو یک دایره محدود. دایره محدودیت ذهنی. باز مجبورم تکرار کنم، مثل همه حرفایی که تو این اپیزود زدیم، تو هر سه سطح این موضوع صادق: فردی، سازمانی، کشوری. خب حالا این موانع محدودیت ذهنی چیه؟ اول اینکه یه سری چیزایی رو نمیدونیم. دوم اینکه یه سری چیزایی رو اشتباه میدونیم. و در نهایت سوم اینکه بعضی قابلیت‌ها رو نداریم. حالا ممکنه این قابلیت‌ها قابلیت‌های نرم باشن، قابلیت‌های شناختی باشن، یا یه سری قابلیت‌هایی که قابل یادگیری هن. پس باید خودمون رو اصلاح کنیم. اصلاح از ما شروع میشه. اول اینکه بدونیم یه سری چیزایی رو نمیدونیم. قبول کنیم نمیدونیم یه سری چیزایی رو. یه چیزی هم از خودم اضافه کنم. بعضی وقتا این چیزایی که نمیدونیم خودشون یه دریایین. یه علمی، یه صنعتی، یه بیزنسی وجود داره که من اصلا نمیدونم هست، ولی هست. و خیلی وقتا هم خیلی عمیق و بزرگه. پس این شد نادانسته هامون. دوم این که یه سری چیزایی رو اشتباه میدونیم. مثلا فکر میکنیم ما کیفیت محصولاتمون خوبه، ولی فقط فکرمون اینه. مقایسه و مصاحبه و نظرسنجی هم نشده، حسمون اینه. یا مثلا اینکه ما استارتاپی رو راه اندازی کردیم و موفقه، حسمون اینه، مبنایی نداره. یا مثلا اینکه من مدیر خوبیم، حس میکنم مدیر خوبیم. بعد چون حس میکنم مدیر خوبیم، اتفاقا همه شواهد رو جوری تفسیر میکنم که انگار من واقعا مدیر خوبیم دیگه. یا دقیق‌تر بگم، اون شواهدی که به نفع نظر خودم هست رو از محیط دریافت میکنم، مابقی رو اصلا نمیبینم. بگذاریم خیلی وارد این خطاهای ذهنی نشیم، ولی خب وجود دارن دیگه، باید بهشون آگاه بشیم. پس حرفمون این شد که رو خودمون کار کنیم، از دایره محدودیت ذهنی خودمون خارج بشیم و گزینه‌های آینده خودمون رو زیاد کنیم. تو اپیزود قبلی وقتی در مورد مکاتب استراتژی صحبت می‌کردیم، از مکتب یادگیری هم گفتیم. گفتیم همه جا اینطور نیست که از قبل بشینیم همه چیز رو حساب کتاب کنیم و بنویسیم و بعدم عینش رو اجرا کنیم. توی حوزه‌هایی اصلا بازار بالغی نیست. بست پرکتیس و بهترین روش‌های انجام کار مشخص نیست. اینجور جاها خلاقیت و نوآوری مهم میشه. ما باید با سعی و خطا به راه حل برسیم. دیگه اونقدر باید سعی و خطا میکردیم که بتونیم آخرش آتیش رو کشف کنیم مثلا، یا لامپ رو اختراع کنیم، یا پرواز کنیم، یا اوبر و آمازون و بیتکوین رو بندازیم. هر چیزی که توی زندگی بشر تغییر بزرگی ایجاد کرده از همین روش سعی و خطا کشف شده. ولی نکته کجاست؟ کتاب اسم این فصل رو گذاشته سعی و خطای هوشمندانه. نکته اصلی همون کلمه هوشمندان است. فرق اون کس که میرسه با اون کس که نمیرسه تو همین هوشمندانه بودن یا نبودنه. یکی هست از خطا و اشتباهش درس میگیره، یاد میگیره، از اشتباهات دیگران هم درس میگیره، دفعه بعدی کار درست رو انجام میده. این میشه سعی و خطای هوشمندانه. این آدم زودتر و بهتر به نتیجه میرسه. چیزی که شنیدید قسمت 8 پادکست پاپیروس بود که در اسفند ماه 1399 ضبط و منتشر شد. تو این قسمت ما به صورت خلاصه در مورد کتاب ذهن استراتژی صحبت کردیم. مهمترین حرفی که زدیم این بود که استراتژی فقط مال شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های چند ملیتی نیست. برای تک تک ما توی زندگی شخصی مفیده. برای شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک و بزرگ مفیده. برای کشورها و مملکت‌ها هم مفیده. بعد گفتیم این چیزی که میگیم مفیده، داشتن کتابچه رنگی قطور نیست. اون برنامه استراتژیک هم خوبه، ولی چیزی که برای همه مفیده تفکر استراتژیکه. تفکر استراتژیک رو هم تعریف کردیم، امیدوارم یادتون نرفته باشه، اگرم یادتون رفته یه پست توی اینستاگرام میگذاریم برای یادآوری. بعد در مورد چند تا از فصل‌های کتاب صحبت کردیم که هر کدومش یه جوری نگاه استراتژیک به ما میده. مثلا گفتیم که دائم باید دنبال منافع استراتژیک باشیم. بعد گفتیم که انضباط منعطف داشته باشیم. بعدش گفتیم که باید به خودمون و به خصوص به دیگران اجازه بدیم پرسش‌های عجیب بپرسیم و پاسخ‌های عجیب‌تر بدیم. بعد گفتیم که باید خاطراتی از آینده برای خودمون تداعی کنیم و اینکه گزینه‌های آیندهمون رو زیاد کنیم. در نهایت هم گفتیم که باید سعی و خطای هوشمندانه هم داشته باشیم. امیدوارم که این اپیزود مفید بوده باشه. راستش کتاب برای من خیلی مفید بوده و پیشنهاد می‌کنم مطالعه‌اش رو از دست ندید. ممنونم از شما که تا اینجا همراه من بودید. اگر این اپیزود رو در زمان انتشارش می‌شنوید ببخشید که اندکی این مثنوی تأخیر شد. خیلی ممنون از همه کسایی که پیگیر بودن و لطف داشتن تو این مدت. ممنون از شما که همیشه لطف دارید و به بیشتر شنیده شدن پادکست کمک میکنید. ممنون از علی اکبر محمدی که در تهیه محتوای اپیزود کمکم کرد. ممنون از شاهین که همیشه برای تنظیم پادکست کمکم میکنه. و البته ممنون از وحید نادرلو که تو طراحی سایت پادکست کمکم میکنه. سایت جدیدمون هم راه اندازی شده، لینکش هم همه جا هست، تو بایو اینستاگرام یا توضیحات اپیزود، و آدرسش هست papyruspodcast.com. میتونید توضیحات اضافی و جانبی در مورد پادکست رو اونجا پیدا کنید و اگه دوست داشتید مرور کنید میتونید متن اپیزودها رو هم حتی از سایت دانلود کنید. قسمت بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب مهمها را بسنجید از جان دوئر. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.